أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. و کان من دعائه علیه السلام فی الاستعاذة من المکاره و سیء الاخلاق و مدام الافعال. موضوع بحث جدید ما هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه است. یک بحث بسیار مهم و فوق‌العاده سازنده. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال هم توفیق بحثش رو به ما بده، هم توفیق عملش رو انشاءالله به همه ما کرامت کنه به لطفش و کرمش. خب با اجازتون امشب ما چند نکته داریم. نکته اول که قبل از بحث حساب میشه در ارتباط با اون چه که دارید مشاهده میفرمایید از رفتارهای حقیقتاً زشتی که در یک جوامع به حسب ظاهر مثلا متمدن و پیشرفته داره صورت میگیره و متاسفانه حمایت میشه که از طرفی دل همه مؤمنین رو و ارادتمندان به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حقیقتاً برنج اوورده و از طرف دیگه هم انسان واقعا تأسف میخوره دیگه به حال کسانی که دیگه همه مراتب پلیدی رو همش رو طی کردن. اینجا دیگه آخرشه دیگه، کسی به یک چنین حالی وضعی برسه، یه جامعه به یک چنین وضعیتی برسه که انسان واقعا متأثره و متأسف میشه. این وضعیت روزگار ماست. البته خوشبختانه همونطور که مشاهده فرمودید موج محکومیت خیلی این بار جدیتر و فراگیرتره، علاوه بر مسلمان ها و بالاخره در اقصا نقاط جهان دیدید جوامع اسلامی، گروه ها از مجموعه های مختلف بالاخره واکنش نشون دادن، محکوم کردن. حتی در بعضی جاها ملاحظه فرمودید که بالاخره کار به درگیری و امثال اینها کشید، مثل اونچه که در نیجر اتفاق افتاد، یه تعداد زیادی کشته و مجروح و امثال اینها شدن. علاوه بر این در مجموعه های دیگر هم غیر از مسلمانان هم شما ملاحظه کردید که واکنش داشته، که حالا من الان در مقام بررسی و تحلیل این قصه نیستم. عرض کنم این دفعه موج محکومیت خیلی فراگیرتره و گسترده تره و اونچه هم که قابل توجهه در این بین یک نوع انسان احساس میکنه انتحاریست که داره در جریان استکبار جهانی اتفاق میفته. یعنی اینا مثل این که به زوال عادی خودشون قانع نیستن. خب همینجوری سب کنید شما حذف میشید همینجوری، چون فرمود ان الباطل کان زهوقا، اینکه سنت حتمی و قطعی پروردگار متعال، ان الباطل کان زهوقا، اما قانع نیستن، اینا میخوان خیلی زودتر از اینا خودشون رو حذف کنن. اینجوریه، این رفتارها برای زوال باطل تسریع کننده است قطعا. نقشش نقش عامل تسریع کننده رو داره. این آیه رو شما خیلی شنیدید، نمیدونم روش تأمل هم کردید یا نه. دو جا در قرآن کریم هست، البته با یه تفاوت تعبیر. این ماجرای یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، خیلی این آیه لطیف و پرنکته‌ایه. یریدون یعنی این یک چیز دائمیه، یریدون یه خواسته شیطانی باطل جاری و دائمی است. خب لیطفئوا نور الله، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. جد آیه مبین و روشن هم هست. خب چجوری میخوان خاموش کنن؟ به افواههم، خب اینا بیشتر از اینا که کاری ازشون ساخته نیست. به افواههم، میخوان با دهانهاشون نور خدا رو خاموش کنن. خب حالا اون نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم اینجاست، میفرماد والله متم نوره. من عرضم رو این کلمه متمه، والله متم نوره. دوستان من میدونن مصداق اعظم نور الله وجود اقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این دیگه جلوه اعظمش پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. گاهی به مناسبت هایی اینجا ما در این زمینه عرایزی رو تقدیم کردیم در عرض ارادت به محضر و نظرت. این نور الله. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، این به افواههم خدا متعال خواسته اینا رو خیلی تحقیر کنه، خیلی خواسته تحقیرشون کنه، خیلی کوچیکشون کنه. خیلی این آیه از این جهت برای اونها تحقیر کننده است. به افواههم والله متم نوره. اینجا استفاده میشه که خدای متعال نورش رو تتمیم میکنه، یعنی این نور دائم درخششش بیشتر خواهد شد. اما لطیفه مسئله کجاست؟ اینه که این متم نورهی به ازای یریدون لیطفئوا مطرح شده. نکتش برای خود من خیلی جالب بود. یعنی اتفاقا از چیزهایی که زمین ساز این تتمیم نور، نور الهی و درخشش بیشترشه، از چیزهایی که اتفاقا زمین سازه همین اراده خلاصه شیاطین و کفار و مشرکین و دشمنان خداست. یعنی اینا که این اراده پلیدشون و رفتارهای سبکشون اتفاقا کمک کننده است. یریدون لیطفئوا اما والله متم نوره. اون آیه دیگه داره ابالله، این خیلی سنگین تره، ابالله الا ان یتم نوره. چی فکر کردین؟ ابالله الا ان یتم نوره. این تأکیدش تو این آیه دوم تأکیدش بیشتره. خواستم عرض کنم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. لا یزال داره در روایت که این دین به وسیله کفار، به وسیله فجار تقویت میشه. اینجوریه، همین مستاجه، همین آیه است، این سند ما همین آیه است. و الله متم نوره به ازای اون یریدون لیطفئوا، هرچی اونا اقدام کنن کمک میکنن به توسعه نور. اینجوریه. در اون نوبت قبل یک جزوه این دوستان ما منتشر کرده بودن به مناسبت همین جسارتی که شده بود به ساحت مقدس پیامبر اعظم، اسم جالبی انتخاب شده بود براش. این گفتن مثل خاک پاشیدن به چهره خورشید. مثلا یه کسی بخواد خاک بریزه به سمت خورشید. جز این که خودش رو رسوا میکنه. اتفاقا اگر یه عده‌ای از سر غفلت تا حالا بالا رو نگاه نکرده بودن، حالا نگاه میکنن چه خبره، تازه میبینن و متوجه میشن. و خدا میدونه این اقداماتی که اینا تو چند نوبت انجام دادن چقدر تأثیر داشته، هم در گسترش اسلام، در اقبال به اسلام عزیز، در اقبال به پیغمبرکش، هم از دیگران. من فعلا بحث راجع به مسلمان ها ندارم که اونجا هم حرف هایی داریم، نه دیگران رو اصلا غافل بودن، توجه پیدا کردن این آقا کیه که در بارش اینجوری میگن، میان مطالعه میکنن. یعنی اصلا این حس تحقیق رو مثل این که برمی‌انگیزه، میان بررسی میکنن، عجب کشفی براشون میشه و چقدرها رو خدای متعال اینگونه هدایت کرده. این آیه رو دقت فرمودید، یریدون لیطفئوا والله متم نوره، ابالله الا ان یتم نوره. این به ازای اون اراده شیطانی، هر چی اینا فعالتر بشن کمک میکنن به توسعه این نور و درخشش بیشترش. اینه که گفت خداوند تبارک و تعالی امام سجاد علیه السلام که این جلسه ما بالاخره سر سفره معارف اون حضرت در این صحیفه عرشیست، حضرت فرمودن خدا رو شکر میکنیم که دشمنای ما رو از احمقها قرار داده. این از مصادیق من الهمقا، به معنای دقیق کلمه احمقا. اونایی که طراحی میکنن، اونایی که پشتیبانی میکنن، اونایی که اقدام میکنن، همشون این سلسله همقا هستن. بعض هم فوق بعض در مراتب حماقت، یکی جلوتر از دیگری و بالاتر از دیگری است. مثل ظلماتون بعضها فوق بعض، همقا بعضهم فوق بعض، تا میرسن به رئیس احمقهای عالم. به هر حال ملاحظه میکنید، اما در داخل جامعه اسلامی و امت اسلامی به نحو عام و فراگیر یک فهرست از برکات رو داره. این عرایض ما مربوط به بیرون جهان اسلام که مسئله اسلام حراسی و امثال این هست. اما برگردید اون فهرست رو ببینید، از برانگیختن غیرت آتیش میزنه غیرت مسلمان رو هر جا که باشه، از برانگیختن غیرت اونها، از اینکه اونها رو در موضع جبهه بندی با دشمنان اسلام تقویت میکنه، خط فاصل اونها رو که همیشه خطرناک میشه وقتی این خطوط کاهش پیدا میکنه، این رو تقویت میکنه، خاکریزها رو ارتفاع میده، تا برسید به اون تعاطف داخلی، وحدتی که درست میکنه، هماوایی که درست میکنه، و ماورای اینها اون جوشش عواطف نسبت به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اون جوشش عواطف. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره یادم یه وقتی توی فرودگاهی تو اون بلد کفر، این وقتی این پاسپورت ما رو گرفت نگاه کرد، گفتش که این اسمش ما چیه؟ گفتم محمد. گفت که محمد؟ گفت چقدر این اسم زیاده. اینجوری گفت یارو، حالا هیچ دلیلی هم نداشت، گفت این اسم چقدر زیاده، زیاد داره شنیده میشه. گفتم زیادتر خواهد شد. گفتم این اسم خیلی قشنگه، تو این عالم خوشگل‌تر از این اسم پیدا نمی کنی هرچی بگردی. و این جالبه که ادامه اون آیه چیه؟ ادامهش هم اینه که خداوند تبارک و تعالی این نام رو و این مرام رو جهانگیر خواهد کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اینم دیگه حرف آخر خداست، هر کاری میخواید بکنید کنه، این اراده الهی است. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اونجا هم فرمود ولو کره الکافرون، اینجا هم همینه، هرچی هم میخوان الان اونو بهشون بر بخوره. قل موتو به غیظکم، برین بمیرین از عصبانیتون. این اسم جهانگیر خواهد شد، این مرام عالم رو خواهد گرفت، خواهند دید. خب ما به عنوان عرض ارادت گفتیم که این در مطلع بحث عرض کرده باشیم و البته واقعا تأثیر برانگیز جراحت عاطفی داره، قلبی داره بر انسان، همچنین بشنوه هم انسان میسوزه، دلش به درد میاد. تا خب این طرفش هم من خواستم عرض کنم که بهش عنایت داشته باشید، اینا دارن تسریع میکنن. برگردم اول کلام چی بود؟ گفتم مثل اینکه اینا عجله دارن برای نابود شدن. خیلی خوب بفرمایید، خودتون رو دادید دست احمق ها، این خواهد شد. عجله دارید برای نابود شدن، خوب بشید، باید تسریع کنید، ولی انتقام الهی شما رو خواهد گرفت. بله، با جایی طرف شدید که اونجا غیرت خداست، اینجا رفتید یه جایی که خیلی خطرناکه، خودتون نمیفهمید دارید چه به روز خودتون میاد و خدا چه خواهد کرد با شما، هم دنیای ایشاد تا آخرتیش. خب این عرض اول. صلواتی بفرستید. شما البته حواستون هست که این دفعه اون جریان قضایایی هم که پیش آمده همش مسائل طراحی شده مشکوکه که دیگه دارید اخبارشو، اینم حواستون هستی اون اتفاقاتی که در فرانسه افتاد. البته ما اینجا خیلی کاری به معمولا این طبع این جلسات ما وارد مباحث جاری سیاسی و اینها نمیشه، چون اینجا یه رسالت خاصی این جلسه داره اون رو دنبال میکنه. ولی کنند انسان بهش بر میخوره، یه وقتی بایدن بر میخوره تو اوج یک چنین قضیه ای. این رفقای ما پاریس چی کار میکنن؟ این خیلی همچین اذیت کننده است، یه جور نمیشه اسمشو بذاریم، بی احتیاطیه، بی تدبیریه، بی دقتیه. خب همین چیز هستیه. خب اونجا شما چی کار میکنید وسط یک چنین قضایا و یک مواجهه های اینجوری؟ شما باید ژنو باشید و اونجا مذاکرتون رو انجام بدید. آقام که فرمودن هر چی میخواید برید مذاکره کنید، بفرمید مذاکره. معزون هم هستید، خطوط قرمزش هم تعریف شده، برید انجام بدید. اما این اینجایی که فعلا مرکز یک چنین اتفاق زشتی است که دلهای مسلمان ها و مؤمنین رو به درد آورده، خب شما اونجا چی کار میکنید؟ اینجا خیلی عجیب بود. بعدم هی ما گوش کردیم ببینیم اونجا یک اتفاقی موضع گیری که نه، هیچ خبری نیست. یعنی موضع گیری قاطع جدی که برازنده این نظامه، چشم همه مردم دنیا به اینجاست و به عواملی است که منتسب به نظامه. ببینه شما اونجا چجوری رفتار میکنید، همجور خیلی انگار نه انگار اتفاقی افتاده، این مطال برخورد. خلاصه من اونجا همجوری به این برخورد به قول خودمون، گفتم شما اونجا چی کار میکنید داداش؟ جای شما اونجا نیست. الان اگرم قرار داشتید، قرارهای قبلی داشتید، همه شو بریزید به هم، چه ارزشی داره؟ محکم بزنم یه همچی اتفاقی اونجا افتاده، قراری هم گذاشتید با وزیر خارجه مثلا فرانسه، خیلی خوب به دامن فعلا باشه تا بعد. اینا میشه ها، اینا هست توی صحنه‌های دیپلماسی، اینا هست، باشه تا بعد. یه اتفاقی افتاده و شما حمایت کردید، یه وقتی اتفاقی هست اون دولت محکوم میکنه، خیلی خوب حرفی نداریم. اما اتفاقی افتاده شو حمایت کردن، با حمایت اونها تیراژش رو برد بالا میلیونی، با حمایت اینا اون جسارت رو کرد و منتشر کرد. این مسئله. شما با یک همچی عناصری برید بشینید، چه توجیهی داره؟ اینم خوب نیست دیگه، یعنی برای رفقا خوب نیست. حالا اوناشو میگم، ما کاری به حواشی نداریم. این مسئله ما، این ما نهنفی، این مسئله خلاص جسارتی است که شده به ساحت مقدس پیامبر عزیز ما. انشالله که خداوند تبارک و تعالی همه ما رو در انجام وظایفمون انشالله یاری کنه، از خواب غفلت بیدار کنه، بفهمیم منتسب به چه نظامی هستیم، به کجا هست. اینجاست دیگه، همین جاییست که این پرچم رو برافراشته و تمام این گفت این همه آوازها، گفت این همه آوازها از شب بود. اینجاست دیگه، شما منتسب به اینجایی. ولی الله العزه، ولی رسوله، ولی المؤمنین. دو کلمه بریم جلوتر ممکنه من وارد یه بحثای دیگه هم بشیم که دیگه خارج از طور جلسات ماست و اون بحث هم در جای خودش لازمه که بگذاریم، بگذاریم و بگذاریم. و کان من دعائهی علیه السلام فی الاستعاذة من المکاره و سیء الاخلاق و مدام الافعال. موضوع بحث ما همطور که عزیزان من با خبر هستند دعای هشتمه. خاطرتون هست جلسه پیش عرض کردم که دعای هشتم در کنار دعای بیستم دیده میشه که اون دعای مکارم الاخلاق مشهور صحیفه مبارک هست. خیلی دعای عجیبیه، دعای مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق. اینجا سخن بر سر بفرمایید مکار و سیء الاخلاق و مزام الافعال ایناست. من چند جمله است که امشب خدمتون عرض میکنم، به لحاظ کیفیت به قول چیز صدا و اینام باز شما عذرخواهی کنیم. دلم نمیاد که جلسه رو تعطیل کنیم. دیشب نرفتم اون جلسه سیما رو، صدا ناهنجار تر از امشب بود و دارم صرفه و اینا میومد، ولی خب الحمدلله امشب بهتر. به هر حال عذرخواهی میکنم. چند نکته است که به این چند نکته دوستان خوب توجه کنن. مطلب اول، این سه مسئله است. ببینید چهار تا نکته است: یک، استعاذه. دو، مکاره. سه، سیء الاخلاق. چهار، مذام الافعال. این عنوان دعا رو عنایت بفرمایید. این دعای امام سجاد علیه السلام وقتی که به خدای متعال پناه میبره از این چیزها، پس استعاذه است. استعاذه به معنای همین پناهنده شدن. از چی؟ یک، از مکاره. مکاره جمع دیگه، جمع مکروه. این چیزایی که ناپسنده، آزاردهنده است، اذیت کننده است. ببینید این به صورت کلی اومده، المکاره. دو، سیء الاخلاق. اینجا اخلاق مطرح شده، درسته؟ الاخلاق به معنای همون جامع کلمه که جمع خلق، مربوط میشه به ساختار روانی و شخصیتی. این چیزایی که مجموعه اونها یک شخصیت رو میسازه و تحویل میده در برابر خلقه که همین بدن ماست، اندامهای ظاهری ماست. اونجا خلق، اینجا میگیم خلق، اونجا خلقه که اندامها و قواره درونی ماست، باطنی ماست. این میشه الاخلاق. منتها سیه که به قول طلبه ها میگن این سیوه بوده در وزن فیل، سیوه. بعد اونجا این واو هم تبدیل به اون یا میشه و در هم ادغام میشه و میشه سیه. اینجوریه دیگه، سیه الاخلاق. از سوء میاد به معنای بدیه، سیه الاخلاق. پس ببینید اولی مکاره. از چی پناه میبریم؟ یک، از مکاره. دو، از اخلاق سوء که مربوط به چی پس شد؟ اخلاق، یعنی اون حالات پایدار درونی که حالا من به مناسبت بعدها باز یک نکاتی رو در این زمینه عرض میکنم. و مذام الافعال، اینجا الافعال اومد سراغ فعل. فعل همون عمله، انواع و اقسام کارهای مختلفی رو که ما انجام میدیم و در بخش جوارحی تعریف میشه، اینا رو میگن افعال. خب مذام یعنی چیزایی که مورد سرزنش، مذمته، افعالی که مذمومه، مورد مذمت و سرزنشه، چه مذمت الهی چه مذمت خلق. خب نکته ای که اینجا من عرض میکنم خدمتتون و انشالله اگر خدای متعال خواست بعد تفاصیلش عرض میشه، یک مسئله عبارت است از مسئله استعاذه. استعاذه که به معنای تو باب استفعال اینجا دیگه، یعنی طلب پناهندگی، و باب استفعال باب تأکیده. اگر چیزی رو خواستیم خیلی مؤکدش کنیم، یکی از راهاش اینه که بریزیمش توی باب استفعال، میشه استعاذه. اینم از این جمله اول گرفته که حضرت چی فرمودن؟ اللهم انی اعوذ بک. وقت این کلمه برای شما شناخته شده است، یه کلمه قرآنی، یه واژه قرآنی مورد استفاده است که عرض کردم حالا انشاءالله باید بهش من برگردم. این که میگیم پناه بردن، پناهنده شدن به خدای متعال، از در جاییست که تو مضطر میشی، میترسی، احساس خطر میکنی، درست مثل بچه‌ای که وقتی احساس خطر میکنه بیدرنگ خودشو میندازه تو آغوش مادر یا پدرش. این حالت رو میگن پناهنده شدن، اونجا به کار میره. بنابراین دوستان من بدونن این کلمه اعوذ یا استعیذ یا حالا استعاذه، اینا هیچ ربطی به لفظ نداره، کاملا عمله. اینو یادتون باشه، کاملا عمله، اصلا لفظ نیست. این لفظش اینجا خیلی 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 کم تأثیره. یعنی تو از الان تا قیامت، تا خود قیامت که الا ماشاء الله، وایسا بگو اعوذ و استعیذ. چه خبری نمیشه تا اون اتفاق اصلی نیفته. گفت که جلوی یه شیر مثلا از این چیزایی هست که گاهی تو این راز بقا و اینا نشون میده، واقعا خیلی عجیبن بعضی از این حیوانه، ولی خب در شیر این تفرس واقعا چیز عجیبیست. این حالته که اون حمله کرده، حالا تو هی داری مثلا با لفظ و امثال اینها طلب پناهندگی میکنه. خب انشاءالله موفق باشی. وقتی که خلاص شد دیگه اون وقت معلوم شد. اینجور باید بودویی، باید خودتو به پناهگاه برسونی. این که من حالا هی وایستادم میگم اعوذ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، این که بگی کار رو حل می‌کنه. این یک اقدامه، یک اقدامه از سر اضطرار کامل و ترس که منجر میشه که تو خودت رو از محیط خطر دور کنی سریع. این حالت خود آدمی که کلمه اعوذ رو میگه، آدمی است که داره میدوه، میگه اعوذ، نه اینکه ایستاده، نه، یعنی مضطره. این تهدید شده، داره میره به پناهگاه، دنبال پناهگاه میگرد. او آجیر خطر به صدا در آمده، اینم داره میدوه، قلبش اومده تو، به قول شما تو دهنش، از وحشت داره میدوه، میره به پناهگاه. این حالت میشه اعوذ. اینو خواستم بیادمون باشه. تا به اون مرحله نرسیم اون نجات اتفاق نمیفته. و تفصیل موکول الی محله که حالا بعدن به مناسبت عرض خواهم. این یک نکته. ممکنه بفرمایید که مکاره اینجا با این سیئ الاخلاق و مذام الافعال نسبتاش چجوریه؟ اون کسی که عنوان گذاری کرده که حالا معلوم میشه که با دقت و هوشیاری انجام شده در عنوان گذاری های صحیفه، چون ما عناوین رو از متن نمیدونیم، یادتونه یه وقتی نقدی هم داشتیم به یکی از این عنوان گذاری ها، عناوین از متن خود صحیفه نیست، یعنی انتخاب امام علیه السلام نیست و کان من دعای علیه السلام، اون کسی که صحیفه رو جمع آوری کرده این عنوان بندی ها رو انجام. ولی خب معلومه که در یک سطح بالایی از شناخت و فهم و درک مضامین بوده. با این ملاحظه مکاره، چون این فهرست رو که شما بذارید جلوتون، فهرستی که تو این دعا هست 44 تاست، 44 تا 44 خطریست که تو داری از اونها میگریزی به آغوش رحمت حق، داری فرار میکنی به سوی خدا، از 44 چیز داری فرار میکنی. خب این 44 تا وقتی فهرست میشن، این چیزان بخششون از قبیل مکاره هند، یعنی امور ناپسند که گاهی از بیرون به سر ما آمده، مثل غلبه شیطان سلطان مثلا داره در متن، غلبت سلطان، این که مثلا یه قدرت شوم بیرونی بر انسان مسلط بشه، اینو شما به خدا پناه میبری، این یه جنسشه. یه وقتا ممکنه از قبیل مثلا ابتلاعات باشه مثل فقر، از قبیل امتحانها باشه مثل بیماری، بیماری های سخت و امثال اینا. خب مثلا اینجا به خدای متعال پناه میبره، این دسته اوله. اما سیئ الاخلاق امر کاملا چیه؟ درونیه، درونیه که از درون ما میجوشه و مربوط به اخلاقه که حالات درونی ماست. مذام الافعال مربوط به رفتارهای بیرونیه، اقدامات بیرونی، افعال از نوع افعاله که افعال ناپسنده. یک چنین تقسیمی اینجا خواستن صورت بدن که تقریبا این فهرست 44 تایی رو پوشش بده، چون این فهرست رو شما نمی‌گید، بعضی از قبیل اخلاق، برخی از قبیل افعال، یه چیزایی هم می‌بینید تو این دعا هست که البته کمتر از همشه که انسان از او به خدای متعال پناه می‌بره، که اونا نه فعل نه خلقه، مکاره، امور ناپسندیه که از بیرون متوجه ما شده، اونم انسان باید به خدا پناه ببره. خب این رو داشته باشید. نکته بعدی، دوستان عزیزم بدونن که ما در روایاتمون که از اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین به دست ما رسیده، تقسیم بندی های بسیار جالبی در مکاره و در ببخشید در سیئات و حسنات، در خوبی ها و بدی های اخلاقی داریم به صورت فهرست، که شاید رأسش حدیث شریف جنود عقل و جهله، که اگر بخوایم مثلا یه نمونه معرفی کنیم، نمونه های دیگه هم هست، اما اونجایی که شما احساس میکنید که امام علیه السلام در مقام احسابه، اون حدیث کافی در اصول همون باب عقل و جهل اوائلش آمده، کتاب العقل همونجا آمده، کتاب العقل و الجهل، و عجب روایتیه، عجب روایتیه، 75 تا دستبندی کرده، از سماعت ابن مهران هست، حدیثش هم حدیث خوبیه معتمده. بعد اونجا امام علیه السلام در مقام احصاء و با یک ترکیب خیلی بدیع فوق‌العاده هنری جایگاه عقل و جهل رو حضرت در نسبتشون رو با خدای متعال بیان میکنه. بعد عنوان عمومی رو که آورده یک لشگر ذیل هر کدوم تعریف میکنه که شد جنود العقل والجهل، یک لشگر برای عقل یک لشگر هم برای جهل، اینا رو هم در برابر هم قرار داده. لیست 75 تاییه که من چون یکی از منابعمون رو هم ضمناً به شما معرفی کنم، پس این رو داشته باشید. ما در طول این انشاءالله بحثی که داریم به این حدیث نورانی مراجعه میکنیم، اینو شما داشته باشید. من میخوام یک کاری بکنیم تو این بحث دیگه، حالا انشاءالله شما نمیدونم چقدر بیاید به میدان متناسب با او، میخوام یه مقدار کار کنیم رو این دعا، نمیخواییم رد شیم، انشاءالله میخواییم خودسازی کنیم فراتر از موعظه، یک کاری بکنیم انشاءالله به امید خدای متعال، عمرم یاری کنه و توفیقات توفیق الهی یاری کنه، کاری بکنیم انشاءالله که بعد نتیجهشو بگیریم به فضل الهی. هم از جهت علمی میخواییم کار کنیم، هم از جهت انشاءالله عملی به فضل الهی. آرزو بر جوانان عیب نیست. هم علمی هم عملی انشاءالله. خب یکی از منابع ما میشه این حدیث جنود عقل و جهل که حالا به وقتش تنظیم میکنیم، به دوستان هم تقدیم میکنیم، کاری داریم با اونجا. اون حدیث نورانی که یه لیست 75 تایی از خوبی ها بدی ها رو ذیل این عنوان جنود لشکر عقل و جهل حضرت فهرست کرده و کاملا هم میدونید در برابر همه دیگه، یعنی دو تا لشکر دارای آرایش روبروی هم، لذا به صورت زوج دو تا دو تا همجور فهرست میشه میاد پایین. در اون حدیث نورانی که بزرگان ما بهش التفات داشتن و توجه داشتن، امام راحل عارف عظیم و شأن ما که رضوان خدا و رحمت خدا بر این وجود مقدس و بر اون روح مطهر باد، یک نگاشته‌ای دارن به نام شرح حدیث جنود عقل و جهل، به فارسی هم نوشتن، قلمم هست، ظاهرا آخرین نگاشته اخلاقی امام راحل ماست که خودشون نوشتن، در سن کمالشون هم بوده معلومه، بحثا خیلی بحث پخته عالی از آب در آمده است و حاوی موعظه های بسیار تکان دهنده. که حالا من خواستم ضمناً این اون حدیث رو که میگیم این شرح رو هم شما به خاطر بسپرید، از امام راحل هست رضوان الله تعالی علیه. بعضی جاهاش یه اوج به تعبیر خودمون عرفان نظری داره و حکمت نظری داره، یه جاهایش هم اوج حکمت عملی و موعظه و اینها داره، شبیه کاری که امام در اون 40 حدیث شرح 40 حدیثشون انجام میده. خب این رو گفتم تا بدونید ما به این کتاب هم مراجعه خواهیم داشت، منتها متاسفانه این کار امام راحل عظیم الشأن ناتمام مونده. خود ایشون هم بعدها در بعضی از جاهای دیگه حسرتشو خوردن که کاش اون کار تمام میشد. یعنی از این فهرست 75 تایی فقط 25 تاش اونجا شرح شده. اونایی که کار عظمت کار امام رو میدونن، اونایی که اهل این رشتن، چون این کارایی داره، اونایی که اهل این رشتن خیلی حسرت میخورن که کاش اون بقیهش هم بود. اون تا خب این یه 25 تاییش اونجا شرح شده. خب اینم پس داشته باشید. پس در بین روایات ما داریم روایاتی که خوبی ها و بدی ها، فضائل و رذائل در اونجا فهرست شده. یکی از اون جاهایی که این فهرست به صورت قابل ملاحظه ای ارائه شده در مکارم، دعای 20 صحیفه مبارکه سجادی است. در رذائل این دعای 8. دعای 8 دعای خیلی مهمیه، چون امام علیه السلام اینجا یه فهرست داده، یه فهرست به شما داده، فهرست 44 تایی، اونم با این ترکیب خاص. من به مناسبت همین کارهایی که در ارتباط با صحیفه دارم، خیلی وقت قبلها وقتی مراجعه کردم همجور مات و متحیر موندم، گفتم عجب ما از کنار چه مطالبی آسون رد میشیم. سید و ساجدین علیه السلام، امام و عارفین، که دیگه حالا چی بگیم درباره اون حضرت، تو اون افق، از اون منظر نگاه، از اون ارتفاع وضع ما، حال ما رو در ارتباط با این مخاطرات اخلاقی مشاهده میکنه و بعد یک چنین دعایی رو انشاء میکنه برای ما. نمیشه از کنار هیچ چیش گذشت، کلمه به کلمه و واژه واژش باید مورد توجه باشه در مقام خودسازی. یعنی یک فهرست جدی از چیزایی است که یک جهاد اکبر همه جانبه رو میخواد تا انسان از این مرحله نجات پیدا کنه. خب اینو خیلی قدرشو بدونید. از اون فهرستا پس یکیش همین دعای 8 صحیفه است. سمت مکارم هم که عرض کردیم خوشبختانه اون دعای فرازمند و زیبا. و اما انقلت که شیخنا چرا شما از مکارم شروع نکردی؟ بکنه مثلا حالا ما اینجا خواستیم حالا انتخاب کنیم، خب شما اول مکارم رو میخوندی بعد مثلا این دعای 8، چرا اول دعای 8 قبل از دعای 20؟ به شما عرض کنم که حالا اینجا بحثاییست، تا ما مبتلا به این مصیبتهایی باشیم که تو این دعا آمده، کار ما در مکارم پیش نمیره، نمیره آجون. من یه وقتایی برای شما نقل کردم از اساتیدمون. خب دو تا استادا که استادای خود من هم بودن، افتخار داشتم محضر این بزرگان شرفیاب شدم، این رو دیدم و از البته از بسیار دیگه از اساتید، منتها اینا رو شما هم میشناسید کم و بیش در بین اساتید زمان ما. یکی مرحوم آیت الله لزمای بهجت، اعلی الله مقامه و شریف، مکرر دیدیم و دیدند و شنیدیم و شنیدند که کسی مراجعه میکرد از ایشون یک مثلا دستوری چیزی میخواست، ایشون بیدرنگ میفرمودن ذکر عملی آقا. ذکر عملی، چون جوان ها مخصوصاً می اومدن، طلبه های جوان که مثلا دستور سلوکی بگیرن، مثلا ذکر عملی. طرف یه لحظه به خودش می اومد که من میخواستم شما به من بگی برو بگو سبوح و قدوس مثلا رب الملائکت و روح. پناه میبریم به خدای متعال از ذکر بازی که زمان ما یه خورده راه افتاده، بازارش هم دیدم داغه، داغ شده. نه هفته پیش یه موردش رو دیدیم، گفت آره بله، یه آقایی رسیده بود، یه خانومی از یه جلسه ای گزارش آورده بود، بیچاره این ببین خدا نجاتش بده این شب، گفت که بله اونجا مراجعه کرده، اون استاد فرمودند که 35,000 بار فلان ذکر رو بگو، که حالا بماند چی بهش گفته، برو اینه مثلا بگو، از این به خدا بنامه. اصلا ما همچه چیزایی در بین استادای خودمون ندیدیم. حالا من دو نمونهشون رو عرض کردم، سایر اساتید عالی قدر ما که جزء اکابر و اعاظم اخلاقی زمان ما بودن، حالا خود امام راحل که دیگه سیره روشنشون پیش چشم همه هست، بله گفته بود که برو 35,000 بار اینو بگو. خیلی من دلم سوخت، پایان کار این خانوم بیچاره چه خواهد شد؟ از یه جنونی سر در خواهد آورد، به چه مصیبت هایی مبتلا میشه از این ذکر بازی ها. گاهی به ما مراجعه میشد، کسی در گوش من توی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام توی لحظه ای اومد گفتش که جوانی بود اینا، ما مشغول خود معلوم بود مشغول زیارت بودیم و اشتعال داشتم، من یه حالت آتیش گرفته ای بودیم، یه همونجور اومد در گوش ما، بعد گفت که یه ذکر سنگین به من بده آقای سنگین. گفتم چی بگم دیگه، خروج از اون حالت هم برای ما خیلی سخت بود، از اون چی جواب اینه ما بدیم ذکر سنگین. گفتم لابدم توقع داری من بهت بگم برو از الان تا صبح بشین اینجا تو گوشه حرم مثلا فلان کلمات رو بگو. نه آجون، حرفا نیست، منکر نیستم، اون در جای خودشه، بر اهل خودشه، به اندازه خودش. غرضم چیزی بود که شما متوجه شدید چی خواستم عرض کنم. حالا این فرمود ذکر عملی. گفت ذکر عملی یعنی چی؟ گفت ذکر عملی یعنی گناه نکن، برو درستش کن، حالا تا بعد بیام تا من بهت بگم چیزای دیگه هم بگی، اینو درستش کن. این که انسان ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، تذكروا فاذا هم مبصرون. این ذکر عملی، وقتی وسوسه شدی به یاد خدای متعال بیفت و رها کن گناه رو، ترک کن. حالا آره، بعد اینو از ایشون نقل کنیم، حالا هست توی این نوشته هاشون هم یه دقت کرده باشیم، قبلا هم من همینجا نقل کردم، واسم بگم این فقط اینایی نیست که گاهی از ایشون نوشته شده، مکرر بود تو مسیر و تو جلسه و مجلس درس و اینا. دوم، مرحوم آیت الله خوشوقت علی الله مقامه و شریف، چه بزرگانی رو ما زود از دست دادیم زمانه ما، چه سریع. بگم ایشون، دوستانی که اونس داشتن دیده بودن، آقا مثلا میومد با همین اشتها و اینا مثلا ذکر ایشون، آقا گناه نکن، آقا بهش بر میخورد. یکی از رفقا رو من فرستادم خدمت ایشون، یعنی چون خیلی اصرار داشت که یک کسی رو به من معرفی کن، گفتم دوام میاری؟ گفت بله، شما بگید من عتش داشت. گفتم خدمت ایشون بر. خب شرفیاب شده بود، میدونستم بعد از حدود شاید مثلا دو یا سه جلسه که مراجعه کرده بود، دیدم برگشت. آقا شما ما رو کجا فرستادین؟ گفتم چطور مگه؟ گفت این آقا چیزی به ما نمیگه. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفتم یعنی چی به شما نگفت؟ گفت نه، رفتم خدمت آقا با مقدمات و اینا، میگم آقا راهنمایی بفرمایید. برگشته من میگه انجام واجبات، ترک محرمات. آه بعد میگفت که این که گفتم دوست من میدونی همه چیزو بهت گفته. گفتم خب اصرار کردی چی گفت؟ گفت یکی دو بار که بد رفتم اصرار کردم، گفت آقا جون گناه نکن. گفت اینه مسئله، گناه نکن. گفتم همه حرفا رو بهت گفته به خاطر اینکه تا تو ابتلا داشته باشی بهشون میبینه وضعیت تو رو، هیچی دیگه بهت نمیگه. ایشون خیلی چیزا میگه، اما یه ظرفی ببینه، یه ظرف پاکیزهی ببینه. تو یه ظرف آلوده رو برداشتی بردی، این نگاه میکنه با مصیبتا چی میخواد بده؟ شیر، شیر تمیز پاک رو نمیریزن توی ظرف کثیف که میبره ترش میشه، از بین میره، فاسد میشه، بریزن اونجا. چنان که بعضی ها شدن رفتن پیش کسایی که ناآگاه بودن، از اینجور پیشنهادات بهشون دادن، شیطان از یه مسیر دیگه اینها رو بیچاره کرد و افتادن و دیگه بلند نمیتونن بشن، زمینی خوردن که دیگه نمیشه بلند شن. اینا رو باید مراقبت کرد. پس اینه، گفت تا که موش دزد در انبان ماست، گندم 40 ساله انبان کجاست؟ اولی جان فکر دفع موش کن، وانگه ها در جمع گندم کوش کن. ولی هیچی باقی نمیمونه. این حالا قرار از این تقدم داریم، خواستم بگیم چرا 8 نه 20، این مقدمه، این تطهیر مقدمه. در طب هم همینطوره. در طب اونایی که طبیبن، یادتون جلسه پیش گفتم سراغ کی برید؟ نه دکتر، دکتر زیاده، پزشک زیاده، بحثبه، نه طبیب پیدا کنید که خیلی کمه. این صنع الهی رو دست هر کسی نباید داد، دست طبیب داد. قرار اونجا هم همینطوره. اونجا به من بارها گفتن که آقا مثلا طرف میاد ما ببینیم مسمومه، این خیلی طول میکشه تا سمزداییش کرد، این جسم مسموم شده. بر اثر چی؟ بر اثر داروهایی که خورده که نجات پیدا کنه تازه مسموم شده. حالا کلی وقت باید این سمزداییش کرد. در بین بزرگان ما هم مشهوره که میگن اول تخلیه تا بله اول تخلیه. طفل جان از شیر شیطان باز کن، این مرحله است، اول اینه. لذا اونجا کارهای دیگه انسان نصف نیمه میشه، به نتیجه نمیرسه، اون نتیجه لازم رو نمیگیره، چون اینجا لطمه رو میخوره. من بعدم برای شما خواهم گفت در این فهرست 44 تایی مواردی داریم که کل به خدا پناه میبریم، کل حسنات رو حبط میکنه، کلشو ها. یعنی یه چیزایی هست تو این 44 تا، یه مواردی هست که اگر کسی بهش مبتلا باشه هیچ حسنه ای براش نمیمونه، همش حبط میشه، از دست میره. بنابراین اول باید فکری برای اینجا کرد. اینم یه سوال مقدر و پاسخش. ما در مسیر وقت برای شما نمونه ها رو خواهم گفت به مناسبت که شما انشالله مطلع بشید و با خبر بشید. وقت ما تمامه، سبک کارمون رو هم بگیم و دیگه وقت شما رو نگیریم. روشی که به کار میگیریم به اذن الله تعالی همونجور که عرض کردم، تو این عناوین هم یک عملیات شناختی داریم که بشناسیم موضوع رو. مثلا اولیش حضرت میفرمان اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. هیجان الهرس. خب ما باید هم هرس رو ببینیم چیه، هم هیجانش رو شناسایی کنیم. یه کار شناختی داریم. دو، یک فهرست کاربرد مثلا عملیاتی داریم. یعنی اخلاقتی کاربردی، پیشنهادات عملی خواهیم داشت. در اون شناخت سعی من این خواهد بود که به خودم و دوستان به اذن الله تعالی کمک کنیم ببینیم آیا مبتلا هستیم یا نه. این مهمه، یعنی به یه سطحی از شناخت برسیم ببینیم آیا اینو من دارم یا ندارم، بتونی خودت قضاوت کنی. این مهمه، بتون کشف کنی ببینی داری یا نداری. تو اون قسمت دوم اگر کسی داره راه نزدیک برای اینکه بتونه از این قصه نجات پیدا کنه که معنای واقعی اعوذ میشه اونه که تا چیکار کنه. اعوذ گفتیم که گفتن نیست، چیه؟ عمله، فراره. اون راه نجات، راه فرار چیه؟ اون رو عرض میکنیم انشالله در کنار هر کدوم از این موارد. پس اینم سبک بحث خواهد بود. مطالب، نکته پایانی، مطالب وزنش با هم فرق میکنه و میزان ابتلا. وزن این 44 تا با هم یک اندازه نیست و میزان ابتلا. بعضیاش وزنش سنگینه، مخاطرش زیاده، خطرش خیلی بزرگه. بعضیا خطرش کمتره. بنابراین اونجایی که وزنش بیشتره و مخاطراتش بیشتره ما یه کمی اونجا معطلیمون بیشتر خواهد بود. اونجایی که کمتره سریعتر عبور خواهیم کرد. بنابراین این بحث ما در دعای 44 تایی میخواستم این 40 این دعای هشتم با بحثایی که تا به حال محضر شریفتون تقدیم شد فرق میکنه، یه تفاوت خاصی داره. امیدوارم انشاءالله خدای متعال توفیق بده ما وارد این عرصه خطیری که اسمش چیه؟ جهاد اکبر بشیم انشاءالله. موفق بشیم، وارد بشیم، درگیر شیم به اذن الله تعالی و فاتح بشیم انشاءالله. همینجا هم خدای متعال دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما امروز روز 29 بود دیگه، نه؟ 29 دی ماه 93. 29 دی ماه 63 یکی از اون چراغ‌های فروزان، یکی از اون ستاره‌ها از آسمان این تهران غروب کرد. ما امروز برای ایشون یک مجلس عرض ارادتی گرفته بودیم، یعنی مرحوم آیت الله العظمای خانساری، سید احمد خانساری اعلی الله مقامه و شریف. جلسه هم خوب بود در مسجد آسد عزیز الله بازار که محل هم اقامه جماعت ایشون بوده، هم محل افاضاتشون. درس همونجا داشتن، تو همون بودن. بعضی هم میگفتن ما درس ایشون اینجا شرکت میکردیم. از آیات بزرگ الهی زمان ما که یک کسی به امام راحل عظیم الشان گفته بود که آیا، سوال کرده بود درباره عدالت سری جریانی، حسن از این تندروها، درباره عدالت ایشون از امام سوال کرده بود. امام فرموده بودند درباره آقای خانساری، درباره اسمتشون از من سوال کنید. همچی کسی بوده ایشون، تندیس تقوا، مجسمه تقوا، که میگفتن مکروه ازش نمیدیدن. چه کسایی بودن واقعا؟ اینا رو فرد خدای متعال بذاره جلوی ما، چی جواب میخواییم بدیم؟ یک همچی شخصیتی رضوان الله تعالی علیه. گفتم مجلس امشب ما بی بهره نمونه از یاد این مرد الهی و بزرگ که دو نقل هست با یه کمی تفاوت که ایشون حضرت عزرائیل علیه السلام رو زیارت کرده بود قبل از مرگ، بله ایشون رو خیلی هم میبینن در جریان معاینه، نه قبل از اون دیده بود که یه جوان زیبا خوش سیما برای ایشون اینجوری طلوع کرده بود، خیلی داره که در روایاتم، چون او مأمور وصل دیگه، بله نیکان رو متصل میکنه به عنایات الهی. بعد گفته بود که احوال پرسی کرد و بهش عرض ارادت کرده بود و گفته بود که اومدی ببری ما رو، گفت وقتش شده اینا، گفت اومدی که، فرموده بودن که نه اومدم عیادتت، حالا عیادته، گفت ظاهرن پایشون درد میکرد، یه درد خاصی داشت، خب سنم بالا بوده میدونی 96 سالشون بود مرحوم شدن، قریب یک قرن زندگی نورانی اینجور، پاشون یه مقدار ده، گفت ایشون دست کشید، ما این جهت رو نمیدونستیم که عزرائیل علیه السلام شفای اینجوری هم میده، قربونش بریم انشاءالله، جان ما عزیز همه ماست علیه السلام با کمال ارادت تام، کی نداره؟ گفت کی جرأت میکنه؟ نه خیلی وجود مقدس و شیرین و بزرگ و با عظمتی، قرار گفته بود ما دستی کشیده بود، گفت درد رفت خوب شد، گفت 10 روز، این نقل تفاوت اینجوریست، گفت 10 روز دیگه میام مرخصت میکنم، گفت بشارت 10 روز دیگه، یه همچی کسایی واقعا زندگی کردن، یه همچی کسایی بودن با من، یا آقای خانساری میگیم یا آقای خانساری میشنویم، این شخصیت الهی با امام راحل هم تو جریانات انقلاب و اینا همراهی داشتن، البته ایشون خیلی محتاط بوده، کلن شخصیت احتیاطی فوق‌العاده‌ای بود از جمله تو مسائل سیاسی، ولی خب همراه بودن تو جریان انقلاب، هم با نهضت همراهی داشتن، رضوان الله تعالی علیه، گفتم یادی از ایشون هم بشه، این یه هفته‌ای هست تقریبا نفش 10 روزی هست که من به مناسبت برگزاری این جلسه که نزدیک می شدیم بیشتر به یاد ایشون هستم، و خب فقیه عالی رتبه مرجع عالی قدر، قرار یه حال خیلی خوبی دارم، آره. احساس میکنم امداد ایشون رو واقعا اینجوری هنو به صورت محسوس از طرف ایشون این چند روزی امدادهایی من دریافت میکنم، اینا هستن دیگه احیاء، باقون که امیرالمؤمنین داره در نهج البلاغه، باقون ما بقیت دهر العلماء داره، اینان دیگه، اینا مستقر هستن، ارتباط بگیرید و امداد بگیرید. امشب چه کسایی را ما اسم بردیم تو این جلسه، رضوان الله علیهم اجمعین. خب این به عنوان عرض ارادت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و على غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد و آله أجمعين. اسلام مسلمين عزت روز افسون کرامت بفرما، جمهوری اسلامی نظام اسلامی رهبر عزیزتر از جان ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما، ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشان شهید بهشتی و یاران دو شهید عزیزی که در مجاوره مسجد تابناکشون هستیم از ما راضی بفرما، ما را از دعا و شفاعتشون بهرمند بفرما. ارواح مطهر عالمان پارسا، بزرگانی که در این محفل از اونها نام برده شد، مخصوصا مرحوم آیت الله العظمای خانساری رو، از همه ما راضی بفرما. با پیامبر و آل پیامبر محشور بفرما. پایان امر ما رو به سعادت و شهادت قرار بده. مزامین این دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه رو درباره همه ما مستجاب بفرما. سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، به عظمت محمد و آل محمد، به جلال محمد و آل محمد، استکبار جهانی، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، بگیم فرانسه نانجیب و پلید، ای خدای بزرگ بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو از بهترین یاران اون حضرت مقرر بفرما. جمع ما رو ای خدای کریم اهل بهشت قرار بده. بهشت ما رو در همسایگی سید الساجدین علیه السلام مقرر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.